اصلا مردم تو حرفاشون به حساب نمیارن، راجع به همه چی حرف میزنن جز انتخابات و مجلس.
خوب شد خاموشش کردم. راضی شدی؟
خاموش کردی؟ آره. چرا؟
داشتی کارشناسی میکردی؟ گفتم خب دیگه یک تاز میدان باشه خود تنهایی کارشناسی کنی. آقای آینه مقنم بفرمایید ادامه بدید.
ای با از دست تو سوگن.
گفتم صدا اذیتت نکنه، راحت باشی، تمرکز داشته باشی، نطق تو ارائه بفرما استاد. من میرم مزاحمت نمیشم، نطق کن ادامه بده.
ای بابا، وقتی یک مقنن تلویزیون رو یهو خاموش میکنه و میره، به این معنا نیست که خسته شده. ممکنه معنیش این باشه که خودش یه پا کارشناس شده. ما مقنن ها کلن همینیم، استعداد انجام هر کاری فوری در نهاد ما شکفته میشه. هیچم بعید نیست که به زودی زود و در آینده نزدیک سوگند در یک مناظره انتخاباتی شرکت کنه. خب اینم از این. نه خوشتیب که شدم. آخ این تیپو ببین، نمایندگی مجلس فقط. تمام.
آقا این
جانم،
این دفعه وایسادی جلوی آینه، داری خودتو چی تصور میکنی بازم؟
سوگن جانم نفسه که من، خودت حس بزن، جز نماینده مجلس به این وجود نازنین چی میاد؟
بذار ببینم. خب به نظرم تو همون وکالت تو ادامه بدی بهتره. در فکر پیشرفت توی زمینه کاری خودت باش آیین جان.
نکنه میترسی برم کاندیدا بشم و تو مناظره به طرف مقابلم بد و بیرا بگم؟
من همچین چیزی گفتم؟
نه، اما تو هم میدونی که ادب مرد به از دولت اوست. ما مقنن ها هیچی نباشیم، ادب و نزاکت رو خوب بلدیم مراعات کنیم. بله
بله، هفته قبل تو صف نونوایی به خاطر یه نوبت پس و پیش داشتی بس میکردی، کم مونده بود طرف و... یادت را؟
نه سوگن جان، من داشتم هدایتش میکردم که حق رو رعایت کنه. هرچی باشه به قول معروف همه جا به نوبت دیگه.
و حالا تیپ زدی کجا داری میری؟
با دوستان میریم ستاد این کاندیدای محترمی که صحبتشو کردم.
این انتخابات میگم برای بعضی خوب شد، یه پاتوق جور شد دوره هم جمع بشن.
نه خیر اصلا و ابدا، اتفاقا من بیشتر شیفته مرام شدم. این بنده خدا که کاندیدا شده خیلی خاکیه، مردمیه، همینش جذبم کرد سوگند. تو که میدونی من از هر کسی خوشم نمیاد و سنگشم به سینه نمیزنم.
به خاک علاقه داری. وقت تو چجوری فهمیدی مردمیه؟ از کجا معلوم بعد اینکه این آقای خاکی رفت مجلس مردم و مردمی بودن یادش نره؟ هیچ فکر کردی ممکنه همش ادا باشه برای گرفتن رأی؟
من به همه چیزش فکر کردم سوگن جان، مناظرهاشو گوش کردم.
خب نتیجه؟
طرف اصلا نیاز نیست بره مجلس.
یعنی اینقدر وضعش خوبه؟
نه سوگند، چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی گل من؟ منظورم که مادیات نیست.
خب پس چیه؟
منظورم از لحاظ خدمت به مردمه.
خب
ببین، خودش توی یه کوچه‌ای یه دفتر کوچیک زده که داره به مشکلات مردم رسیدگی میکنه.
نه بابا.
آره بابا. خب. با کمک چند نفر دارن تا اونجایی که میشه رسیدگی به مشکلات مردم میکنن، اونم بدون هیچ چشم داشتی.
هیچ.
اگه مجلسم نره بازم به همون کارشی ادامه میده.
چه عجب، یکی رو دیدیم بدون چشم داشتم کار میکنه.
تازه سوگند یه نکته مهم دیگه.
چی؟
طرف اصلا نمیخواسته وارد انتخابات بشه، مردم اون محل و منطقه اصرار کردن تا ثبت نام کنه.
این دیگه خیلی جالبه، خودش راغب نباشه بیاد و سر و دست بشکونه و اینا، بعد بدون منت و ادام به مردم برسه.
درسته. پس این فرد چشمش دنبال مال دنیا و کرسی نرم و گرم مجلسی است. این طرف اهل خدمت کردن سوگند جان. واسه همین میگم مردمیه. تا تو فکر میکنی منم برم. آره برم دیگه. خداحافظ کنم.
خداحافظ. باشه.
چیه؟ تنها نشستی دخترم؟
بابا عزت خوبی؟
خوبم.
بفرمایید بشین.
بشین 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 بشین. منم میشینم. راحت باش تو. آین رفت؟
آره همین الان پیش پای شما رفت. رفت ستاد.
ستاد؟ آینم خوب ستادی شده.
انگار خوب بودن یه کاندیدا به دلش نشسته بابا عزت.
فقط خدا کنه که بازم اشتباه نکنه.
فکر نکنم. یعنی اونجوری که آین داشته از اون طرف حرف میزد باید انسان بزرگی باشه.
خب من چی میگم؟
میگفت این بنده خدا اصلا خودش مایل نبوده بیاد وارد عرصه انتخابات بشه. ظاهراً اهالی محل و منطقه تصمیم گرفتن ایشونو وارد انتخابات کنن.
پس باید خیلی قبولش داشته باشن که ستاد مردمی تشخیص دادن باید وارد انتخابات بشه.
بابا عزت یعنی شما میگی این آدم قابل اعتماد صلاحیت نمایندگی داره؟
اگه اونی باشه که من از شما دارم میشنفم چرا که نه. حالا تعریف از خود نباشه اینه که میخوام بهت بگم.
بگی چی؟ میشنوم.
اون موقعی که من نماینده شده بودم مردم منو کاندیدا کردن.
واقعا؟ بابا عزت من اینو تازه دارم میشنفم.
حالا گفتنم نداشت.
نه بابا عزت این موضوع کم اهمیتی نیست. خیلی مهمه که مردم آدمو بخوان.
آره دختر گلم، خواستن مردم خیلی مهمه. مردم یکی رو که باهاشون رفیق باشه، صمیمی باشه و مهمتر براشون خدمت بکنه، اونم بدون منت و از وجود خودش هم مایه بذاره، دوست دارن. این چیزا به مردم انگیزه میده که برن پای صندوق. آره داری به چی فکر میکنی؟
دارم به اون مناظره فکر میکنم که داشتم برای تصاحب یه صندلی دین و ایمان و شرف خودشونو میفروختن تا ثابت کنن آدم های خوبی هن.
ای بابا مردم خودشون میفهمن که خوبه و کی بده. آره دخترم
حرف شما درسته، حرف آیین هم درسته.
آیین پس با این وجود انتخاب خودشو کرده که به کی میخواد رأی بده.
منم تا فردا کاندیدای مورد نظرمو انتخاب میکنم.
باریکلا. خوبه پس میتونیم دوتا چایی قند محلو شما منو در این فضای خوب مهمون کنید.
حتما آقا جون خوبم. بروی چشمم اطاعت.
خدا حفظت.
الو سلام سوگند جان، خوبی؟ قربان تو برم عزیز دلم. ببین داشتم می اومدم خونه. نه عزیزم دارم توضیح میدم، صبر بکن. ای بابا یه دقیقه دندون به جگر بذار. یکی از دوستان بهم زنگ زد گفت یه کرسی آزاد اندیشی توی دانشگاه در حال برگزاریه، اونم چی با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در خصوص انتخابات. آره اتفاقا همین دوستم هم مسئول برگزاری این جلسه است. منم که علاقه مند. ببین من میرم این جلسه رو ضبط کنم تا با هم درباره صحبت کنیم. سوگند جان میگم عزیزم اگه وسط جلسه احیانا زنگ زدی دیدی من گوشیم در دسترس نیست خاموش میکنم که این ویز ویز نیفته روی ضبطم. آره گلم باشه چشم عزیز چشم. سوگند جان ببین من رسیدم دانشگاه دارم وارد مراسم میشم. ظاهرا شروع شده. خب ببین الان هم داره به صورت زنده از رادیو نمایش پخش میشه، تو هم گوش کن، خیلی به دردمون میخوره ها. آره ببین، خوب شد بهت گفتم، داشت یادم میرم. آره گلم، رادیو رو همین الان روشن کن، مراسم رو بشنو. ببین من از توی مراسم بهت سلام میرسونم. قربان تو برم، من بعد از مراسم میام با هم دیگه صحبت. عزیزم دارم وارد میگم، بعد از مراسم میام با هم صحبت میکنیم. قربان یادت نره گوش کنی ها، رادیو نمایش ها، برنامه همرای. میدونی مزی یادآوری گفتم، فدای تو عزیزم. من باید برم، گوشی دستش خارج میشه. با خدا حافظ. اینم از دستش خارج شد، بریم روی ضبط صدا.
دانشجوی عزیز شرکت دارند و اجازه بفرمایید که پیش از اینکه بخوام موضوع برنامه رو مطرح بکنم با این دانشجویان آشنا بشیم. اجازه بفرمایید از سمت راست و در خدمت اولین دانشجوی عزیز باشیم، خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، علی برزنونی هستم، دانشجوی فیزیک دانشگاه شاهد، ترم سوم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و دوست عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم، امیر حسین خمیسی نسب هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات سیاسی جهان اسلام از دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی تهران.
سپاسگزارم. آقای علی برزنونی و آقای امیر حسین خمیسی نسب در جایگاه مخالف در بحث ما شرکت میکنن و در جایگاه موافق هم دو دانشجوی دیگر حضور دارن. بفهمید دوست عزیز.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، یاسر کرمی هستم، دانشجوی پزشکی تهران، ترم 4.
بسیار خوب. و برادر عزیز دیگرمون که در این جلسه و در این برنامه در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد مهدی قدرتی هستم، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شاهد.
ترکیب جالبی است از موافقین و مخالفین دانشجو در این برنامه که بحث بسیار مهم شفافیت اقتصادی نامزد هاست. اجازه بدید با دیدگاه مخالف، اگر موافقین موافق باشند که طبیعتا موافقین موافق هستند، با دیدگاه مخالفین شروع بکنیم. آقای خمیسی نسب، شما به عنوان دیدگاه مخالف در مورد شفافیت اقتصادی نامزدها چه نظری دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی بحث از اقتصاد میشه قاعدتا و در عموم جامعه اینطور تصور میشه که اقتصاد محل سوء استفاده ورانت خیلی از حالا موقعیت هاست و متاسفانه شرایط هم تقریبا در بعضی از موارد به همین سمت و سو رفته. ما وقتی در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و حوزه مجلس شورای اسلامی بحث شفافیت اقتصادی میکنیم و میخوایم نامزدها رو مورد ارزیابی قرار بدیم، بله، باید در وهله اول قبل از دوره تبلیغات ببینیم که آقا محل سکونت نامزد انتخاباتی کجا بوده،
یعنی فقیر یا غنیه،
فقیر یا غنیه، چه ماشینی سوار میشده، سفر خارجی رفته یا نرفته، کدوم کشور خارجی سفر کرده، اگر سابقه اجرایی داشته در مدت تصدی این سمت اجرایی در هر اداره‌ای، در هر ارگانی، در هر ساختاری، تو اون مجموعه تحت مدیریتش ساختار یا توزیع بودجه چطور بوده، چرخش بودجه چطور بوده، در وسط تبلیغات در زمانی که خودش رو در منصه ظهور میذاره، این که آقا حلقه اطرافیان نامزد چه کسانی هستن خیلی مهمه.
جداگانه به موضوع اطرافیان نامزد ها میپردازیم، از نگاه اقتصادی منظورتونه؟
بله، شما میبینی حلقه، مثلا من مستاق برای شما میارم. بله. ما در بعضی از، متاسفانه در بعضی از مناطق سنتی که من شاهد عینی هستم، میبینم که آقا مثلا یک طرفی خیلی خیلی معتقده و پاک دسته، اما میخواد مثلا برای تاثیرگذاری موفق بشه بره مجلس که مردم، چون واقعا یک فرد مردمیه، اما ناچاره که متاسفانه افرادی رو به کار بگیره که حالا به حال در شرایط اقتصادی بودن، فعالیت‌های اقتصادی مسمومی داشتن یا فعالیت اقتصادی شبهه انگیزی داشتن. اما این ما توهین نمی کنیم یا بی احترامی نمی کنیم به کلی نامزدهای محترم حلقه اطراف نامزد، اما به نظر من باید در وهله نخست در حین تبلیغات و در زمان عرضه باید ببینیم که حلقه اطرافیان و مشاوران نزدیک نامزد انتخاباتی چه کسی هستش. این خیلی مهمه.
آقای خمیسی نسب نظر و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن در ارتباط با شفافیت اقتصادی. از دوستان موافق کدومی که دوستان باید صحبت کنند؟ آقای قدرتی یا آقای کرمی؟ آقای قدرتی صحبت میکنند. بفهمید آقای قدرتی.
موضوع مورد نظر در باب شفافیت اقتصادی خب موضوعی که قاعدتا باید مورد توافق هم طرف موافق و هم طرف مخالف، یعنی چیزی نیست که ما بگیم ما برای مثال با بسته بودن حلقه اقتصادی نامزدها موافقیم. نه، ما مثلا همچین فکر نمی کنم کسی همچین عقیده داشته باشه و این طبق قانونه، قانونی که مجلس خودش تصویب کرد سال 98 در باب این که نامزدها باید این فعالیت های اقتصادیشون رو کاملا شفاف کنن در این قضیه و برخی محدودیت ها برمون وضع شده.
بله.
حالا اینجا ما مسئله ای که مورد نظر ما هستش اجرای قانونه، چیزی که شاید مغفول مونده بیشتر توی کشور ما بحث توجه به قوانین گذشته و اینی که اگر هر نامزدی بتونه اون حلقه که فرمودن حالا دوست مخالفمون اون حلقه رو اگر شفاف کنه، خب قشنگ مشخص واضحه که این به چه منابعی وصله. اگر این منابعی که بهش وصله مشخص شه برای مردم، خب مردم خیلی بهتر میتونن تصمیم بگیرن کسی که متصل به قدرته و یا کسی که شاید از قدرت فاصله داره و مثلا برای خدمت اومده بیشتر. حالا نمیگم اونی که متصل به قدرت برای خدمت نیومده، ولی خب این خیلی چیزا رو برای مردم شفاف میکنه و مردم خودشون میتونن تصمیم بگیرن در این قضیه.
گفتگوم رو ادامه بدیم با آقای برزنونی که یکی از دانشجویان حاضر در این گفتگو هستند با نگاه مخالفشون. آقای برزنونی، در ارتباط با شفافیت اقتصادی نامزدها شما نظرتون چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث شفافیت مالی از زمان قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی شروع میشه. شما مشاهده میکنید که بعضی مواقع یه لیستی از یک طیفی میاد بیرون و تمام این لیست رو یک نفر داره پوشش مالی انجام میده. خب بعد معلوم بشه آقا این پوشش مالی که این لیست داره انجام میده از کجا داره میاد؟ از بالاخره به مثلا منبع چای وصلن که چای نفت داره استفاده میکنن ازش، یا اینکه بالاخره یه سرمایه هنگفتی بالاخره باید شفاف بشه این کارا. و اینکه نماینده ها باید همشون از نظر شخصی بنده هست که نماینده ها باید همشون تمامی اموالی که دارن رو مشخص کنن، چه اموال خودشون، چه اموالی که به نام نمیدونم خانومشون زدن، میخوام به نام بچه‌هاشون زدن و به نام اطرافیانشون هستن، چون معمولا هستن این کارا رو. حالا برای فرار مالیاتی معمولا میان مثلا حسابای بانکی رو مثلا به نمیدونم پسرشون، دخترشون یا خانومشون اینا میدن تو تقسیم میکنن تو خانواده که اصلا این سرمایه رو نشون ندن. بله. و وقتی هم اتفاقی میاد، چون معمولا سرپرست خانواده رو میان مورد اون بررسی انجام میدن، و وقتی هم اتفاقی میفته که آقا مثلا میگم ما فلان مثلا اینقدر هزینه نکردیم یا اینقدر درآمدمون نیست و اینا، اینو یه جوری ردش میکنه. ولی برای کسی که میخواد نماینده مردم بشه باید تمام ماشین و وسایل نقلیه شون، خونه، زمین، هر چیزی که به اسم خودش و خانواده، حتی من میگم تا درجه دو هم که ما میدونیم مثلا این چند سال پیش توسط فلان شخص خریداری شده و بعد به خاطر اینکه میخواد نماینده مجلس بشه میاد به یه شخص سومی میده اونو که بگه آقا مثلا من انقدر سرمایه ندارم. خب مثلا شما نظر شخصی من اینه که آقا شما یه سرمایه هنگفتی هم داری، باش زحمت کشیدی واسش، این سرمایه مال خودتونه، ولی شما که میشین نماینده مجلس باید به این صورت باشه که شما که شدین نماینده مجلس اونو اضافه ترش نکنی، به نفع شخصی خود اضافه نکنی. شما یه حقوق ثابتی داری، طبق اون حقوق ثابتتون اون درآمدتون اضافه میشه، خب باشه، ولی شما بیای طبق اون رانتی که داری، طبق اون بالاخره سابقه که واسه ایجاد شده، بیای اونو اضافه تر، خیلی اضافه ترش بکنی که چند سال بعد دیگه راحت بشی از این موضوع که خب دیگه من بارمو بستم و دیگه تموم شده رفته. خب شفافیت مالی باید به وجود بیاد و نماینده ها باید هم قبل از نامزدیشون و هم موقعی که وارد صحنه مجلس شدن و 4 سال اونجا دارن بالاخره نماینده عهده مردم هستن باید بیان شفافیت مالیشون رو باشه، بگن آقا ما مثلا فلان خونه رو که من خریدم تو این چند سال کار کردم که خریدم.
یعنی میخواد شما بگید که کسی که میاد نامزد مجلس شورای اسلامی میشه اولا باید برای خودش این رو بپذیره که من وقتی میام نامزد مجلس شورای اسلامی میشم باید دارایی ها و آنچه که دارم رو برای همه مردم ارائه کنم و عرضه کنم تا مردم بتوانند این از این زاویه هم من رو مورد ارزیابی قرار بدن؟
که نه، ارزیابی از این زاویه هستش که شما موقع ورود یه سرمایه اولیه داری،
بله.
موقع خروج هم اون سرمایه اولیه نباید خیلی هنگفتر شده باشه.
الان داریم در مورد نامزدها صحبت میکنیم نه در مورد نمایندگان. یعنی میخوام بگم خب داریم... از نگاه نامزدهای انتخابات چگونه است؟
خب نامزدهای انتخاباتی باید به این صورت باشه که شما مثلا توی منطقه ای داری زندگی میکنی،
بله.
یه منطقه ای که مرفه نشین نیست، یه منطقه فقیر نشینه. خب شما قاعدتا من علی برزنونی به خودم میبینم که وقتی یه نمای یه نامزدی توی منطقه ای داره زندگی میکنه که آهاد مردم رو داره میبینه، داره قشر اون ضعیف مردم رو میبینه، قاعدتا من رأیم میتونه به سمت اون شخص بره. چرا؟ چون بالاخره میدونم درد کشیده است. کسی که درد کشیده باشه میاد که مشکلی رو رفع کنه. حالا با توجه به اون معیارها و به اون شناخت ها باید اینو دید که اون کسی که حالا این درد کشیدگی رو داره آیا به این صورت هستش که وقتی به جایگاهی برسه از اون جایگاه سوء استفاده کنه یا نکنه، به نفع مردم کار بکنه یا نکنه. خب که میاد در بحث همون تایید صلاحیت ها و در بحث همین انتخاب معیارها میاد انجام میشه که باید ببینیم که طبق اون معیارها و اون شناختایی که اطرافیانش خودشون داریم میتونه اینو باعث بشه که درد مردم بفهمه یا نه.
بسیار خب آقای کرمی یا آقای قدرتی که موافقین هستند در این مسئله، الان کدومی که دوستان صحبت میکنن؟ آقای کرمی صحبت میکنن. آقای کرمی، آیا واقعا باید فقط از اقشار کم درآمد یا فقیر به عنوان نامزدهای انتخاباتی شرکت بکنن به جهت اینکه سلامت اقتصادی رو فقط اینگونه میتونیم تعریف کنیم یا نه سلامت اقتصادی و شفافیت اقتصادی نامزدها میتونه زاویه نگاه دیگه‌ای هم داشته باشه؟
اولا که مسئله که دوستان مطرح کردن در کل مسئله درستی هست. اون بحث بله. مالی و عدم شفافیت مالی خودش به نظر در جامعه فعلی بزرگترین در واقع مورد عدم اعتماد هستش که در بین مردم شکل میگیره. خروجیش هم راحت ترین خروجیش هم برای آحاد مردم میتونه عدم شرکت در انتخابات باشه. منتها حالا چند تا مسئله پیرامون این مورد وجود داره. اولا که به این گونه مسائل چون معمولا تأثیرات روانی زیادی هم دارن نباید ذریب کاذب داد. یعنی آقا شما میگی که مسائل مالی خیلی مهم هستن، فلانی مثلا فلان کار رو رفته انجام داده، فلانی مثلا اینه، بیایم اصل قضیه رو بخوایم نگاه بکنیم تحتوی همه مواردی که شاید ما خیلی در مصداقها ازش استفاده میکنیم و به یک استنتاجی هم میرسیم رو در بیاریم، میبینیم که عملا موارد زیادی نبودن به اون مقداری که بخواد روی تصمیم ما تأثیر بگذاره. این یک مسئله است. مسئله که شما مطرح کردین یه مسئله دیگه است، این که آقا ما میخوایم سلامت اقتصادی حفظ بشود، برای اینکه سلامت اقتصادی حفظ بشود بریم مثلا سراغ یک فضای ایزوله، بریم سراغ افرادی که اصلا اقتصاد رو یعنی اقتصاد آنچنانی نداشته باشن، بخوایم اونا رو مثلا انتخاب بکنیم که از این طریق مثلا بخوایم در واقع این مسئله رو حلش بکنیم. منتها خب از این طرف هم به قضیه نگاه بکنیم، یک مثال مثلا دیگری، ما چقدر افراد خیری داریم که در واقع گردش مالی خیلی زیاد، نقدینگی خیلی زیاد، ولی از این طرف سودمندیشون برای کشور خیلی هم بیشتر بوده. در بعد شخصی دارم مطرح میکنم، نه در بعد کلی. این مسئله خودش نشون دهنده این هستش که صرف داشتن در واقع شرایط مالی زیاد نمیتونه نفی کننده یک فرد از انتخابات باشه. چرا که حتی اگر بخوایم این رو یک ملاک قرار بدیم، آقا یک نفر رو تایید بکنیم، تایید اولیه بکنیم یا ردش بکنیم، اتفاقا اومدیم برخلاف دموکراسی رفتار کردیم. یعنی یک حقی رو از یک فردی اومدیم غصبش کردیم. اینم یک مسئله است. حالا یک سری مسائلی هم در خصوص حریم افراد مطرح میکنم به عنوان یک سری شبهه که وارد میشه. میگن آقا فلانی اومده در انتخابات مثلا ثبت نام کرده، حالا بله. شما باید حریم خصوصی هم رعایت بکنید دیگه. نه، این مسئله وقتی که شما پای در یک همچین میدان میگذارید طبیعتاً این حریم ها برای شما متفاوت میشه. یعنی خیلی از چیزهایی که شاید برای بقیه نیاز نباشه یا در حریم خصوصی قلمداد بشه، برای شما باید در چشم مردم قرار بگیره. حالا این یک شبهه‌ای که داخل پرانتز عرض کردم. منتها امتداد این قضیه، شما میگید که همه این سازوکار و مشکل مالی من و عدم شفافیت من ناشی از یک مشکل ساختاری است.
بله.
یعنی شما میگید که آقا یک مشکل ساختاری این شکلی دارم، باعث شده که آقا فلانی بیاد تایید بشه، فلانی بره اونجا قرار بگیره، فلانی این همه مباحث اقتصادی دور و برش باشه و من نتونم برم مطالبه از این طرف بکنم.
بله.
خب برای حل همین مسئله هم شما نیاز به این دارید که آقا یک انتخاب اصلی با رأی دادن خودتون داشته باشید دیگه. یعنی آقا میخواهید این ساختار رو درستش بکنید، باید افرادی رو بذارید که اون برن ساختار رو درستش بکنن دیگه. اتفاقا همین مسئله هم یکم میخوایم فراتر نگاه بکنیم، یک انگیزه خیلی قوی برای شرکت و مشارکت صحیح در انتخابات است.
میخوام از نفرات مخالف حاضر در این استودیو بپرسم که در ارتباط با تبلیغات انتخاباتی و شفافیت اقتصادی تبلیغات انتخاباتی نامزدها چه نگاه و نظری دارند؟ کدومی که از دوستان صحبت میکنند؟ خب اینا با هم اشاره دارن میکنن که ایشون میگه من یا شما، همینطور با هم دیگه دارن اشاره میکنن. خلاصه قرعه کار به نام آقای خمیسی نسب رسید. آقای خمیسی نسب شما بفرمید.
ببینید در بحث اقتصادی که در تبلیغات مطرح میشه،
بله،
نقش مردم کجا مطرح میشه؟ در جایی که سودزنی بکنن تو هر سری تبلیغات.
یعنی چی؟
یعنی آقای نامزد انتخاباتی، هزینه تبلیغات مجازی، هزینه تبلیغات فضای مجازی از کجا میاد؟ آیا به نظر شما کسی که میاد برای شما تولید محتوای مجازی انجام میده، من حالا تو کف جامعه، به نظر شما فی سبیل الله میاد برای شما انجام میده؟ مگر این که واقعا محب باشه و از اطرافیان خاص شما باشه، مثلا فامیلی نسبی یا سببی، حالا بخواد مثلا به شما کمک میکنه. دو، چرا پوستر تبلیغاتی شما دو یا سه نوع متفاوته با فیگورهای متفاوت؟ آینا خواه همش خرجه دیگه، تو یکی دوتا که چاپ نمی کنی، در واقع هزاران مورد چاپ می کنی. هزینه ستاد تبلیغاتی از کجاست؟ چرا شما دو یا سه تا ستاد داری؟ اینا را کجا میاری؟ چطور داری تامین می کنی؟ این کسانی که هر شب دم ستاد شما هستن، دم ستاد تبلیغاتی شما هستن، دارن برای شما کف و سوت می زنن، آیا اینا نهار نمی خوان، ناشام نمی خوان، وعده غذایی نمی خوان؟ اینا رو شما تامین میکنی. هر موقع شفافیت مطرح، اصلا من کار به جناح بندی ندارم، اصلا به ایکس و ایگرش کار ندارم، این جناح اون جناح، مسئله اینجا ما میخوایم راجع به انتخابات صحبت بکنیم، انتخاباتی که ما میخوایم گفتمان انقلاب اسلامی رو تقویت بکنیم، نه اینکه ما بیایم آقا صرف این که مثلا حالا بیایم آقا جون الله از این جناح کارشان داشته باشیم مصلحت اندیشه کنیم. نه خیر، ما رو در واسی نداریم. من اتفاقا یکی از نقدهایی که دارم بس جنابندیه، ما طرف میشناسم میبینه کاندید فلان کاندید آقا داره پول پاشی وحشتناک میکنه، اما چشمشو میبنده، نه ایشون از جناب ماست کارشان داشته باشید. آقا این مسائل رو به نظر ما نباید داشته باشید، بعد همون فرد میشه منتقد.
آقای برزنونی، میخوام به مطالب آقای خمیسی نسب اضافه کنم و بعد پاسخ موافقین رو بشنویم. این امکان هست که آقای قدرتی یا آقای کرمی صحبت آقای برزنونی بشنویم بعد شما پاسخ یک پارچه و یک جایی بدید یا نه؟ بسیار خوب، کوتاه بفهمید که دوستان پاسخ رو
در نظر تکمیل کننده صحبت دوست عزیزمون. خب کسایی که میان این کارهای تبلیغاتی رو انجام میدن، به قول شما فی سبیل الله که انجام نمیدن. دو تا کار
چرا نمیدن آقای برزینی؟
مگر اینکه فامیل درجه یک باشن که بخوان فی سبیل الله رو کار انجام بدن.
خب
دیگه در این حد دیگه از این بیشتر نمیده. یعنی شما نمیتونه بگی آقا من واسه مثلا فلان فامیل دارم فلان کارو انجام میدم که بره نماینده مجلس بشه. خب 100% این توقع بعدش به وجود میاد که من فلان جا فلان مثلا 4 سال پیش 2 سال پیش واسه تو فلان کارو انجام دادم، الان تو منو بذار مثلا پسر منو بذار سر کاری. خب این توقع به وجود میاد. پس یا باید یه سودی بهشون برسه، یا اینکه 100% به سودشون رسیده. یعنی مثلا فامیل درجه یکشون خب پدرش میشه نماینده مجلس، خب پدرم شده نماینده مجلس، من دارم از این سود میبرم. نمیدونم من بالاخره تو شهر خودم واسه خودم کسی ام، من پسر نماینده مجلسم.
بله
این سود رو میبرم. یعنی کلا من حالا تک میکنه حرف آقای خمیس نسب. بله. که اینی که یا اینکه در آینده قرار سودی ببرند و در یه جایگاهی برن یا خدماتی بهشون ارائه بشه، یا اینکه سودشون رو قبلا از همین نماینده مجلس شدن بردن. خواستم اینا شفافیتش باید انجام بشه. ببینیم چه بشه.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که دوستانمون در گروه موافق آقای کرمی و آقای قدرتی پاسخ انتقادات و نقد و مسائلی رو که دوستانمون آقای برزنونی و آقای خمیسی نسب گفتن ارائه کنن در موضوع شفافیت اقتصادی در حوزه